السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. به مناسبت آیاتی که مطرح شده بود و بحث محبت در این آیات شریفه مطرح بود، مرحوم علامه بحث فلسفی رو در این باب منعقد کردند در کنار تفسیری که ذیل آیه بیان داشتند در باب محبت. اینجا فصلی رو منعقد کردند در مورد محبت. سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم. فصلی رو منعقد کردند و بحث فلسفی رو در مورد بحث محبت اینجا منعقد کردند که چند نکته از نکات بحث محبت رو در اینجا میارن. البته بحث محبت ریشه های مختلفی داره و در المیزان در جاهای مختلفی مطرح خواهد شد، از جمله بحث قوی و سنگینش در بحث ولایت و حقیقت ولایت، اونجاها در حقیقت چی میشه؟ منعقد میشه و خواهد آمد که محبت حقیقتش به ولایت منجر میشه، که اون مکاتب فلسفی رو هم که قبلا ایشون در سه مکتب اگر یادتون باشه بیان کردند که مکاتب اخلاقی که می توانیم از منظر الهیون نام ببریم، یه مکتب عامه بود، یه مکتب انبیا بود و یه مکتب نبی ختمی بود، که در مکتب نبی ختمی ایشون فرمودند اساس در حرکت در مکتب نبی ختمی که دعوت به توحید احدی بود بر اساس محبت شکل می گرفت. هرچند دعوت از دعوت انبیا هم با مرکب محبت، اما دعوت انبیا با مرکب حب ذاتی نشأت میگیره و حرکت، اما دعوت نبی ختمی پس از مکتب انبیا با دعوت حب الهی در حقیقت آغاز میشد و ادامه پیدا میکرد، که اونجا اشاره ای شد و قرار شد که بعدها به این بحث بیشتر پرداخته بشه. از جمله مباحثی که به این بحث پرداخته میشه زود تو همین فصله که اشاره به همون بحث، اونجا هم اشاره داشت که به زودی خواهد آمد، که همین بحثی که در اینجا آمده. لذا بحث محبت همون جوری که در رساله الولایه هم ایشون می‌فرماید، اساس حرکت و هر جذب و انجذابی بر اساس محبت. لذا محبت سرایت دارد در همه عالم وجود، منتها محبت در همه عالم وجود بر اساس حب ذاته، بر اساس حب ذات است که هر موجودی خودش رو دوست دارد و اون چرا که کمالات وجودش دوست دارد، و هر چیزی رو اگر در راستای کمالش قرار بگیره به عنوان کمال ثانوی، همه اونها رو مایل است، ملائم است براش و محبت دارد، چه علم به علم داشته باشد چه علم به علم نداشته باشد. این ما تا میگیم محبت تو دایره انسانی نگاه میکنیم و علم به علم رو درش میبینیم، یعنی توجه به محبت هم درای ما چیه؟ مطرحه که محبت هست، توجه به محبت هم هست. ما وقتی غذا رو میخوریم، این خیلی از اوقات رو عادت میل به غذا و خوردن غذا محقق میشه، اما گاهی توجه ویژه هم میکنیم، میبینیم این غذا رو دوست داریم، این میوه رو دوست داریم، این توجه دوباره است. در حیوانات هم این میل به غذا هست، در نباتات هم این میل به غذا هست، یعنی تغذی و غذایی در نباتات هم هست، در جمادات هم رشد هست، منتها مطابق خودش. چرا در جمادات رشد هست؟ به معنای نمو نیست در اونجا رشد، بلکه رشد در اونجا به چه معناست؟ به معنای این است که از سنخ خودش میخواد اطرافشو بکنه. لذا معدن وقتی توسعه پیدا میکند، اطرافشو از سنخ خودش میکنه و این حرکته و این شوقه و این در حقیقت تبدیل، تغییره. هر تغییری در عالم در دایره محبت صورت میگیره. لذا ابن سینا رساله‌ای هم دارد در حاشیه و رسائلش چاپ شده بود که بعداً هم البته به صورت مستقل که سریان العشق در عالم، که عشق و محبت در همه عالم سریان دارد. اون وقت این وقتی لطیف بشه، حالا آخر بحث انشاءالله اون لطیف شده این بیان میشه که به چه معناست. پس محبت در همه عالم سرایت دارد و همه عالم به سمت این که خودش رو حفظ بکند، به راحتی شکسته نشه، از بین نره، فانی نشه، هر چیزی از جماد، نبات، حیوان، انسان، تمام موجودات عالم خودش رو حفظ بکند، بلکه بر خودش بیفزاید. افزودنش هم به معنای از سنخ خودشه. لذا حرکت محبتی از سنخ در حقیقت مشابهته، یعنی محبت مشابهت می آورد، به دنبال محبت مشابهته، برخلاف بغض که بغض تنافر میاره، تضاد میاره. یعنی بغض تضاد میاره و محبت مشابهت و مجانست و مماثلت. حالا اینا مراتب شباهت دیگه، مماثلت و مجانست اینا. لذا محبت در دایره اون ملائم ها، شبیه ها صورت میگیره. هر چیزی که به هم دیگه شبیه باشن، میگن اگر میخواید یه شدیدترین عذابی که گفتش که سلیمان نبی به هدهد وعده داد که لعذبهن او در حقیقت لعذبنه عذابا شدید، عذاب شدید تو رو در حقیقت میکنم، گفتن اونجا چی بوده؟ عذاب شدید این است که حضرت آیت الله حسنزاده میفرمان در بعضی نقل وارد شده که عذاب شدیدش این بود که با یه مرغ غیر همجنس اون رو هم قفس میکرد. یعنی این عذاب شدید بود که با یه مرغ غیر همجنس او رو هم قفس کند، که این هم قفس شدن با غیر همجنس عذاب شدیدی است که مشابهت در او نیست و این عدم مشابهت بالاترین عذابه که انسان در کنار چیزی قرار بگیرد که هیچ شبیهی و هیچ شباهتی بین اونها نباشد. و این لذا این در دنیا انسان همش به دنبال مشابهته. اگر از ابتدا حرکت میکند دوستانی را انتخاب میکند، اگر غذا میخورد، اگر در حقیقت بزرگتر میشه انسان ازدواج میکند، اگر فرزند در حقیقت میآورد، و اگر و اگر تمام رشدهایی که برای انسان در طول مدت حیاتش رخ میده، همه اینها چی هستش؟ در دایره مشابهته. خودشو میخواد توسعه بده، توسعه ذاتشه، یعنی خودشو میخواد گسترده تر کند. اگر یه موقع به شیطنت بیفته، همین توسعه میشه جباریت، یعنی میشه انسان خودش رو، بعد اموال رو هم از خودش میبیند. این از ابتدا در حقیقت اون چرا که میخورد مییابد برای خود، اونها رو ملکش میبینه، مشابهت برای خودش، بعد میبینه نه همه املاک رو میخواد، این میشه هبوط در مالکیت، یعنی همه مال و اموال رو برای خودش میخواد. بعد از این میبینه نه اشد از این میخواد، هبوط در ملوکیت، یعنی میخواد چیکار بکنه؟ همه عبدش باشه، انا ربکم الاعلا، همه رب، یعنی این رب بودن و عبد بودن همه بالاتر از مالک بودنه، چون مالک بودن نسبت به اموال محقق میشه، اما ملوکیت سلطه است، ربوبیته، میخواد همه مطیعش باشن در همه جهات، نه فقط مالک اموالشون باشد بلکه مالک جانهاشون هم باشد، که میشه ملوکیت، که اینم یه نحوه. وقت این خودش رو توسعه میبینه تو همه اینها، همه اینها رو خودش رو بزرگ میبینه که همه اینها مال اوست. لذا چیزی انسان رو سیر نمی کند. چرا؟ چون قوای حرکتیش به سمت نامو، چون این خدا رو میخواد، چون خدا رو میخواد و میخواد در حقیقت اون تخلق به اون اسما و خلق الهی پیدا کند، که خدای تعالی صد اسم دارد، من تخلق بها، در حقیقت چی هستش؟ کسی که متخلق به او بشود داخل در جنت می شود، یا من احصاها دخل الجنه، که احصای اونها، نه احصای به معنای عد شمارشه، احصای به معنای چیه؟ در وجودش اینها رو محقق بکند، که تخلق به اخلاق الهی، این مشابهت با خدا باید پیدا بکنه. از جهت چی؟ تخلق به اخلاق الهی، این تشابه و این عدم تناهی تو وجود انسانه. چون این رو راه رو اشتباه میره، به سمت چی میره؟ به سمت در حقیقت این که هیچ چیزی سیرش نکنه و هر جا که میره تشنه بماند. لذا بحث محبت ذات، خدای تعالی اساس محبت ذات رو در درون انسان قرار داده، محبت ذات رو، و این یک تکوین الهی است که ذاتش رو همه موجود ذاتش رو دوست دارن، و این مذموم هم نیست. مذمومش این است که بدن رو ذات ببیند، مذمومش این است که بدن رو ذات ببیند، با بدن با بقیه مرزبندی بکند. یعنی احساس، در حالی که اگر ما بدن ازمون جدا شده باشد، در لحظه ای که روح از بدن انسان جدا میشه، تازه آدم میفهمد که این بدن یه همسایه بود، بدن یه همسایه بود و حقیقت انسان باقیه. تازه میفهمد که این بدن چقدر رو محدود کرده بود. یعنی اگر میشد انسان خلع بدن بکند و بعد دوباره برگرده به بدن، میفهمید که چقدر بدن رو حفظ کردن و نگهداری بدن و حرکت بدن چقدر اشتغال از نفس میبره. همین حرف زدن، نشستن، ایستادن، رفتن، خوردن، هضم کردن، نفس کشیدن، تمام اینها که فعل بدن از صبح تا شب ما داریم، دیدن، شنیدن، تمام اینا فعل بدنه. یعنی ما اگر افعال بدن رو ازمون جدا بکنند و بخواد فقط افعال روح ما باقی بماند و نفس ما، میبینیم که 99% بیشتر از افعال روزانه ما و شبانه ما صرف اشتغالات بدن میشه، که این بدن مرکب برای تازه چیه؟ مرکب برای نفسه. یعنی این نفس نیست، چون جا میمونه، باقی میمونه و انسان حرکتش ادامه پیدا میکند. توفی میشود انسان، قبض میشود انسان، و این بدن چی میشه؟ جا میمونه. اگر میشد انسان، تو خواب دیدید مرتبه ایش تو خوابه، تو خواب انسان دیدید چقدر سبک بال تو رفت آمد، چقدر راحت میتونه، این مرتبه ایشه. تازه اونجا توجه ندارد که بدن نیست، اونجا هم بدن رو میبیند، اما اون احساس ثقالت بدن و سنگینی بدن، اگر انسان محبت ذاتش به نفسش تعلق بگیره و خودش رو نفس ببینه، اون موقع خیلی توسعش تفاوت میکنه. دیگه حدش این بدن نیست. نفس انسان حدش چون مجرده، حدشی ارض و السماوات والارض میشه. میگه جنتی است که در اونجا کمترین جنت ارض و السماوات والارض مال این است. تا شیء مجرد شد چی میشه؟ از حدود مادی مبرا، نه در این جهته نه در اون جهته، نه اینجاست نه اونجاست. دقت میکنید؟ اینجا و اونجا حدش نیست، دیروز و امروز حدش نیست، چون مجرده دیگه، نه دیروز حدشه نه امروز حدشه. لذا پا بر فرق احکام بدن بذاره، محبت دایرش متفاوت میشه. یه دفعه اگر کسی اینجا این رو بیابد، اون موقع میفهمد که محبتهاش و بغضهاش تو چه جایی با سرمایه. ما محبت ها و بغضهامون تمام سرمایه گذاری در رابطه با بدن میشه. از حیث بدن رابطه برقرار میکنیم. محدودیت بدن منشأ سرمایه گذاری ماست. بغضهامون اغیاری است که از بدن غیر میبینیم، و محبت هامون ملائم هایی است که با بدن همتا میبینیم. اکثر برخورد های روزانه ما و موضع گیری های ما بر اساس بدنه، در حالی که این سرمایه گذاری اگر یه دفعه وقتی دیدیم بدن نیست، بدن جا مانده، انسان میبینه که او وقت سرش خیلی کو سرمایه گذاریاش همه برباد رفته، چون اون سرمایه گذاری در تو بدن بود. درسته؟ بدن یه مرتبه از حرکت انسان رو همراه داره. این بحثی که ایشون اینجا میکنه، میگه حرکت از ملائم بدن آغاز میشه، اما نباید به ملائم بدن منحصر بشه و خلاصه بشه. بچه کودک از اینجا آغاز میکند، چون نفس جسمانات الحدوث و روحانات البقا، از جسم آغاز میشه اما در جسم متوقف نمیشه. اما ما معمولا عادتمون باعث میشه که در جسم متوقف هم میشیم. حالا این بله بله، اصلا اساس حرکت اساس عبه. بله خب بله دیگه، ادراک نیاز. چی رو نیاز انسان پیدا میکند؟ وقتی که قبل از این که محبت بخواد باشه، باید حتما چی بشه؟ نیاز ادراک بشه، یعنی مفقود. من میبینم که یه چیزی رو ندارم و برای من لازم است، محبت پیدا میکنم به اون، در حقیقت حرکت میکنم به سمت اون. اونی که آغاز قبل از محبت، این که محبت باعث میشه من ادراک نیاز بکنم، چون وقتی که خودم رو دوست دارم، بقای خودم رو میخوام، درسته؟ این باعث میشه که نیازهای خودم رو در صدد باشم، بشناسم. وقتی نیاز رو شناختم، محبت باعث میشه که چی بشه؟ دنبال برطرف کردن نیاز باشم، چون کمال ثانوی میشه دیگه. پس اساس این است که من حب ذات و بقا و کمالات اولیم رو حبشو دارم، کمالات ثانویم رو هم طلبشو دارم. نیاز کمالات ثانوی رو به من میشناسونه که اینها برای تو لازم است و من به سمت اونها حرکت میکنم. لذا اینا با در آغوش همه. اینجور نیستش که بگی که یکیش خوبه یکی نه، این دوتا لازم و ملزوم همه. لذا ما میگیم که تصور، تصدیق، درسته؟ میگیم یه چیزی رو تصور میکنیم، تصدیق به فائده میکنیم، شوق ایجاد میشود، اراده محقق میشود. حرکت ما بر اساس فاعل علمی همیشه این چهار مقدمه رو دارد یا ندارد. هر فاعل مختار علمی اول تصور میکند شیعی را، بعد تصدیق اگر کرد به فائده اون شی، شوق ایجاد میشه برای رسیدن به او و بعد حرکت میکند، اراده میکند تا به او برسد. درسته؟ پس تصدیق به فائده یعنی همون چی؟ ادراک نیاز. تصدیق به فائده یعنی من ندارم و این لازم است برام. درسته؟ بعد شوق پیدا میکنم به این که او رو محقق بکنم و بعد اراده میکنم و او رو بهش به سمتش حرکت میکنم. مال این که علم حصولیه. ما مثلا به قضا تصدیق وجودی داریم، یعنی واقعا مزاج ما میشناسه او رو، او رو حقیقتا انس داره به قضا، لذا گشنه میشیم، به سمت قضا میریم، حرکت میکنیم، دعوت بکنن. لذا میگن سعی بکنید جلسات رو، خدا رحمت کند آقای بهادینی، فهم این قضا مدخلیت موضوعیت هم دارد، ایشون فهم موضوعیت هم دارد، خود این اطعام موضوعیت دارد، در دین هم به این پرداخته، چون ما از اینجا میشناسیم. غیر از اون که خود اطعام گذشتن از مال در حقیقت خود این ایجاد اخوت میکند و ایجاد گذشته است و از جدا شدن از مال است دیگران رو و ایجاد الفت میکند، غیر از اون خودش مدخلیت دارد، باعث میشه که دیگران راحت، این هیئت هایی که قضا میدن معمولا جاذبه های کمترم داشته باشن، همین قضا اگر قضای مناسب جاذبه ایجاد میکنند، به سمتش حرکت محقق میشه. درستم، عیبی هم نداره، یعنی انسان حرکتش در از اینجا آغاز میشه، اما نباید به اینجا منحصر بشه. دقت کردید؟ یعنی اینکه اگر ما اونا رو برامون میگن ایجاد جاذبه نمیکنه، چون با علم حصولی میشناسیمشون، اما نسبت به اون چی که جاذبه های مادیه، اونها رو بهشون میل داریم، تجربه کردیم تو وجودمون، اینا انس باهاشون ایجاد شده. وقتی انس ایجاد شده، انس ما رو حرکت میده، مبدأ تصدیقی باور دارن توش، یعنی باور ایجاد شده که این برای من مفیده، لذتش هم یادش میاد، تداعی میشه. اما شما برای کسی بگو علم خیلی نافعه، گفت خلاصه نشسته بودن مغنی ها سر خلاصه تو مدرسه، یکی از مدارس داشتن خلاصه تخلیه چا میکنن، شسته بودن، بعدم وسطش مثلا یه چاشتی بخورن، حالا رو همون محل کاری که داشتن، بعد با همدیگه میگفتن که این مثلا سکنجبین و نونی که ما داریم میخوریم، این لذت دنیاست، اینا دارن چی میگن تو این حجره ها، هی وز و وز و وز دارن میکنن. اینم خلاصه شد، خب این لذت او رو نچشیده اصلا و باورش هم نمیشه. اما یک کسی که اون لذت رو چشیده باشه و ادراک کرده باشه، شب هم خوابش نمیره و حالش در حقیقت این است که دائما تا اون منتهای شب که امکان داشته باشه بهره ببره. درسته؟ ولی او اینا رو همه رو چی میبینه؟ خیال میبینه، میگه اینا وهم زدن، اینا خیال زدن. چون اونس ده. ما خیلی وقتا تو نظام دنیامون اونسمون با همین دنیاست، بقیه رو خیال میبینیم، یعنی همون مغنیه ایم. بله. بله، حب کافیه، اما حب باید ایجاد بشه. یعنی من الان، من وقتی دو سه چیز رو میبینم، میبینم این بچه آب نبات میکی رو میبینه، بقایش هم تصور داره ازش، تصوری که از بقا دارد یه تصور علم حصولیه، اما از این آب نبات میکی تصورش چیه؟ یه تصدیق به فائده قریب نزدیکه، حاضره در حقیقت این آب نبات میکی رو بخوره و بگیره، حتی اگه به قیمت مریض شدنش تمام بشه، چون بهش میگه مریض میشی، اذیت میشی، ولی این نقد باور داره به اون نسیه، نسیه باور داره، محبت ایجاد نشده. و الا انبیا را هم ببینید، اونا رو باور دارن نسبت به امور دنیا. ببینید ما امور دنیا برامون لذتش محسوس و قریبه، آشناییم باهاش، اما با لذت آخرتی آشنا نیستیم. اینا عبور میکنیم ازش، تصوراتی داریم از دور که این تصورات با جان ما رابطه برقرار نکرده، غریبه است. هرچند تو ذهن ما علومش هست اما غریبه است، آشنا نیست. اما لذات دنیا چیه؟ آشناست. لذات دنیا رو میشناسیم، اونس داریم، میشناس. خدا از اینجا آغاز کرده اما او رو هم به عنوان فطرت در درون انسان قرار داده، لذا اونم باید با لطافت و ظرافت و پله پله به اون سمت حرکت کرد. نمیشه برای بچه یه دفعه از معاد در حقیقت با اون شدت معاد بخواد بگه، اون امکان نداره. یعنی اون بچه، لذا میگن که عبادت خوفی و شوقی باید در حقیقت از اینجا آغاز بشه. اما این که در حقیقت امیر مومنان علیه السلام میفرماید که من عبادتم عبادت تجار نیست، عبادت در حقیقت عبید نیست، بلکه عبادت کسی است که دوست دارم او را، اهل عبادت میبینم او را، محبت دارم به او و سبب عبادت من محبته. اینجوریست که ما هم بگیم الان میخوایم با محبت عبادت بکنیم. کافیه همین امروز به ما بگن که، دیگه خودم رو میگم دیگه، شما رو خدای نکرده متهم نکن، به ما بگن جهنمی در کار نیست، نماز صبحامون 3-4 روز دیگه هم میخونیم از باب اینکه بالاخره عادت کردیم، ولی کم کم میبینیم خب قضا شد دیگه، ایبی نداره، قضا شد دیگه، حالا چون جهنمی که در کار نیست. همونایی که ادعا میکنیم محبتیه، یواش یواش میبینیم شل میشیم. اگه واقعا باور کنیم که جهنمی در کار نیست، بهمون بگن یقینا خبری نیست. چند تایی از ما عبادتمون ادعا اونس که نداریم که از ترس جهنمی داریم کارا رو میکنیم. همین مقدار باور باعث شده همین اونی که امیرالمومنین سلام حرفشو بزنیم میگیم میخوایم خلاصه اهلا للعباده ببینیم و او رو عبادت بکنیم، اون مال ما نیست، که مال کسی است که تو مقام عبید و مقام تجار به اوجش رسیده، حالا عبور کرده از اینجا به مقام اهلا للعباده رسیده. بله، این مهمه که مایز بین حب نفس و هوای نفس چیه. حب ذات که خدا قرار داده در غریزه انسان و میتونه باعث کمال انسان بشه، با در حقیقت اونی که عنوان میشه حب هوا و حب نفسی که مذموم باشه و انسان رو ساقط بکنه، مایزش چیه؟ اولین مایز این است که خدای تعالی حب محبت ذات انسان رو دائما رو به توسعه قرار داده. هیچ جایی در عالم دنیا متوقف نمی شود، هیچ جایی توقف ندارد. اگر انسان دید امر الهی در قبال امر دنیایی پیش آمده و امر خب این معلوم شد از باب محبت نفس، و همه عبادات جلب شده تا این میز رو ایجاد کند، همه اوامر الهی مال این است که این میز رو ایجاد بکند تا بگه در حقیقت چی هستش؟ حلال از خوردن آشامیدن اما روزه بگیر، درسته؟ تا نشون بدی که میتوانی اون اشتها و گرسنگی و تشنگی تو چیکار بکنی؟ کنترل بکنی، کف به نفس داشته باشی، چون خدا گفت. این بالاتر رو میخوان بده. لذا خدا مهمانی میده با چی؟ خدا مهمانی میده با گرسنگی، میخواد تخطئه بکنه احکام تن را. احکام تن در حب نفس غلبه میکند، اما در حب ذات احکام نفس چی میشه؟ تخطئه میشه. تخطئه میشه به این معنا که به سمت بالاتر، یعنی هیچ جای انسان متوقف نمیشه، هیچ جا حرکتش مستقیم افقی نیست، همیشه حرکتش عمودیه، یعنی داره مرزها رو میشکنه دائما. اما در حب نفس مرزها داره انسان رو احاطه میکند، انسان اخلد الالارض میشه، کوچکتر میشه، سنگینتر میشه. در حب ذات انسان سبکتر میشه، بالاتر میره، حدودش کمتر میشه. حالا البته اینا مصداق خیلی داره. تو بحث تطبیقی که داشتیم به اینجا رسیدیم که ایشون دو تا از محبت ها رو ذکر کرد که یکیش چی بود؟ در مرتبه گیاهی و نباتی بود که تغذیه و قاضیه بود، یکیش در مرتبه حیوانی بود که چی بود؟ اون وقا، لذت وقا بود که اون جماع. در حقیقت دو تا لذت رو از لذت های دو مرتبه وجودی انسان که لذت نباتی انسان که قاضیه است، غذا خوردنه که گیاه هم با گیاهان هم ما مشترکیم در این مسئله، حیوان و گیاه در این مشترکن، اما وقا در حقیقت کار حیوانه دیگه، گیاه وقا ندارد. گیاه در حقیقت چیکار میکنه؟ اون بذر رو تولید میکند، درست اون بذر اون وقت باید چی بشه؟ کاشته بشه. البته بعضی از گیاها چون این تشکیکیه، بعضی از گیاها نزدیک به مرز حیوانن، لذا بارور کردن هم میخواد. هرچند خودشون این امکان رو، اما بارور کردن هم میخواد. مثل نخل، مثل در حقیقت تعبیر نخل که میگن، یا بعضی از گیاهان دیگر. خب اذا دققنا النظر فی حب ما هو و قضا کالفاکهه، همه اینها، این یه بحثی رو ایشون که اینجا مطرح کردن دیروز هم برگشت میکرد که انسان چون خودشو میخواد، همه اینها رو که در بیرون فکر میکنه غیر از خودشن میخواد، همه اینها رو به خاطر چی میخواد؟ به خاطر خودش میخواد. اگر غذا رو دوست دارد، میوه رو دوست دارد، میوه رو به خاطر اکل دوست دارد. اگر در حقیقت همسرش رو دوست دارد، اون نگاه اول همسرش رو به لحاظ لذت وقاع دوست دارد که یک به اصطلاح نیازی از نیازهای او رو برطرف میکند، اکل نیازی از نیازهای او رو برطرف میکند. ثانیاً و بالعرض محبت تعلق میگیره به چی؟ لذا میبینید که در صدد به اصطلاح سلامت خانواده هم هست، در یعنی یواش یواش محبت در حقیقت به او سرایت میکند و میبینید که جایی میرسد که نه، حتی اگر که این لذت هم نباشد چی میشه؟ این طلب هست. لذا میبینید که گاهی خانواده مریض شده و این در حقیقت مریضیش هم به جوری شده که امکان این ارتباط نیست، اما میبینید که این به راحتی از همه اونها گذشته و این رو دوست داره، عبور میکنه. ولی شروع از اینجاست، آغاز از اینجاست، انتها این نیست، ولی آغاز اینجاست. لذا انسان با خودش محشوره ابتداعا، در همه ارتباطات، در ارتباط با عالم با خودش محشوره و با صورتهایی که از اشیاء در درون خودش ایجاد میشه محشوره. اگر بهترین غذا رو تو دهنش بگذاره اما مصیبت زده باشد، یعنی بهش خبر داده باشن که مثلا فرزند تو از دنیا رفته، درسته؟ یا در این حالتی که مصیبت زده است، بهترین غذاها رو، ذائقه انسان میچشه، طعم رو به مغز منتقل میکنه این عصب، درسته؟ مغز هم ادراک این رو کرده، اما نفس انسان چون مشغول به جهت دیگری است و او این رو اخذ کرده، طعم رو نمییابد، ادراک نمیکند. تونستم عرض رو برسونم؟ با خودش محشوره، یعنی با اون صورت. اگر این صورت رو در وجود خودش، این صورت در وجود این رسوخ پیدا نکرده باشد، اگر این صورت رسوخ پیدا نکرده باشد، با اینکه اون شیء خارجی در دهانش واقع شده، اما لذتی رو نمییابد. همه لذت، اگر در حقیقت این به اصطلاح بالاترین لذت هایی رو که ممکن است داشته باشد، اما یه دفعه اخذ بشه به جهت دیگری، به چیز دیگری، متوجه؟ با اینکه الان مشغول او هست، اما ببینید لذتش رو نمیبرد و ادراک نمی کند، درسته؟ این با صورت های خودش انسان، با اون صورتی که الان حاضر در وجودش محشوره، نه حقیقتا با شیء خارجی معده. و اینکه انسان با صورت‌های خودش محشوره یه بحث بسیار دقیقی و مقدمه میشه برای معاد، مقدمه میشه برای معاد. یعنی این یه بابی است که راه بحث معاد رو بازتر میکند، که انسان در اونجا در عینی که فرد است جمع است، در عینی که فرد است جمع است. دقت میکنید در دنیا هم انسان فرد است، دقت کردید؟ در عینی که فرد است جمع است، در اونجا هم انسان در عینی که، در اینجا هم در انسان در عینی که فرد است جمع است. یه بحث داره، حالا اینقدر تیترش باشه ان شاء الله. اذا دققنا النظر فی حب ما هو قضا کالفاکه مثلا وجدناه محبوبا. دست شما درد نکنه، لطف کردین، دست شما درد نکنه، ببخشید دیگه، اینم پیریه دیگه، آدم که شما گوش میکنی خسته میشید، ما حرف میزنیم خلاصه انرژی مصرف کنه، گرم میشه، بدن عرق میکنه. بعد ولولا فعل هذه القوه و ما يهوز الانسان بها من الاستكمال البدني لم يكن محبوبا. اگر در حقیقت این فعل، این قوه، قوه در حقیقت به اصطلاح قاضیه انسان نبود، و ما يهوز الانسان بها، و اون چیزی که انسان حیازت میکند، به دست میآورد با این قوه، من الاستكمال البدني، کمال بدن پیدا میشه، سیر میشه، رشد میکند، لم یکن محبوبن، این محبوبش نبود، چون رفع نیاز میکنه محبوبشه. ولا تحقق حبون، هیچ حبی هم محقق نمیشد. فالحب به حسب الحقیقه بین القوة القاضیه و بین فعلها، حقیقتا محبت بین فعل قوه، بین قوه قاضیه و فعل قوه قاضیه است، محبت بین قوه قاضیه انسان و فعلشه. یعنی چیزی در خارج در حقیقت این رابطه محبتی
بین قوه قاضی است و فعل قوه قاضیه. و ما تجده عند الفعل من اللذه، و اون چیزی که از فعل مییابد از لذت. و لسنا نعنی باللذه لذت از ذائقه، منظور ما از لذت اونی نیست که زبان میچشه و مییابد. چرا؟ فانها من خوادم القاضیه، چون خود ذائقه از خوادم، از خدمتکارای چیه؟ قاضی است. یعنی قوه قاضی انسان شعوبی دارد، خیلی در حقیقت قوای مختلفی داره، یکی از قواش هم ذائقه در خدمت قاضی است. تا چی بشه؟ یعنی اگر این ذوق دیروز عرض کردم، اگر این چشیدن و این لذت نبود، انسان با اشتها، با این میل غذا رو نمیخورد. مریض که اشتها ذوقش و این چشایش رو از دست میده، دیدید باید به زور چیکار بکنه؟ غذا رو به خوردش بدن دیگه، چون لذت نمیبره. این به تعبیر بعضی بزرگان که از سابق فرمودن، این اجرت خوردنه. یعنی اجرت خوردن رو که سختی دارد، خدا در این چشایی و لذت چشایی قرار داده که انسان میچشد و این چشیدن باعث میشه که یه کیفی الان میکند، اما بعدم باید بشینه پای لرزش، معده سنگین میشه، بعد باید هضم بشه، ساعتها طول میکشه، بعد باید بعضیش جذب میشه، بعضیش باید دفع بشه. تمام اینها در حقیقت دنباله همون چی هستش؟ اون لذتی است که ابتداعا چشید، ولی میگه میارزه. دفعه بعدم باز همین تکرار میشه. این رو خدا قرار داده تا اجرت باشه. اگر نبود این لذت خوردن نبود، خیلی وقتا انسان میبینید که مثل مریض میل به خوردن پیدا نمیکرد، ضعیف میشد، و ضعیفی باعث میشد تا چی بشه؟ کم کم گرسنگی رو هم احساس نمیکرد. کم کم گرسنگی رو احساس نمی‌کنه و از بین میرفت. لذا خدا این رو یک چاره قرار داده برای اینکه انسان باقی بمونه، بقا پیدا بکنه. فإن من خوادم القاضی ولیست نفس قاضیه، بلکه یکی از خدمت، بلی رضا الخاص الذي تجده القوه بفعلها، بلکه اون رضایت خاصی است که قوه قاضیه با فعلش محقق میشه. یعنی اون رضایت اساسه، نه لذت. تازه لذت هم چیه؟ یه فرعه. اون رضایت قوه قاضیه میشه اساس فعل قوه قاضیه. ثم اذا اختبرنا حاله بالنصاب، باز اونم همین جوره، وجدنا الحب فيها يتعلق بالحقيقه بالوقا و تعلقه بهن ثانيا، اگر انسان همسرش رو دوست داره تو مراتب اولی، این به چیه؟ این به جهت ثانویه، و الا به جهت اولی میخواد یک به اصطلاح نیازش رو برطرف بکند که اون وقاع است. بعد تعبیر محبت خیلی عجیبه. وقتی که ابراهیم علیه السلام از خدای تعالی خواست ارنی کیف تحیی الموتا، اونجا خدای تعالی بهش گفت فخذ اربعه من الطیر فسرهن الیک، اونها رو بگیر، فسرهن الیک، و اینها رو قطعه قطعه کن در حالی که مائلن الیک. این الیک مرحوم علامه فرماید که فسرهن، سرهن یعنی قطعه قطعه کردن، اینها رو تکه تکه بکن، فسرهن مائلن الیک، چون الیک از الی تضمین رغبت توش، یعنی در حالی که اینها رو به خودت جلب کردی، مائل کردی این پرنده ها رو، درسته؟ بعد اینها رو قطعه قطعه کن در حالی که قبلا اینها رو مائل کرده بودی. ثم اجعل على كل جبل منهن همین جوره، بله، منهن جزء، بعد ثمت اهن یاتی نکس سعیا، اینا با شتاب به سمت تو میان. این سعیا که شتابه، مال اون محبت است، مال اون ایجاد انسه. لذا کفتری که جلده مثلا اون ور قم برن بذارنش، این ور قم باشه، چون تو آسمون میره شناسایی میکنه محل اون جای انس خودش رو، وقتی که ببرنش اون ور رهاش کنن، این وقتی پرواز میکنه اوج میگیره، اون محلی رو که انس داره میشناسه، برمیگرده همونجا. اینو میگن جلد، کفتری که جلده انس داره، دقت میکنید؟ این میل. بعد میگن معاد هم از همین. یا مثلا شبیه این، ببینید در روایت دارد که او یه سوالی که دوستان دیروز کرد، گفتم حالا بعد عرض میکنیم، حالا این تو پرانتز برای اینکه رفع خستگیتونم بشه، اونجا دارد که خدای تعالی وقتی که امر کرد به مادر موسی که موسی رو در آب بینداز، وقتی که موسی تو آب انداخت، وقتی آسیه موسی رو از آب گرفت، محبت موسی در دل آسیه افتاد و اوورد او رو پیش فرعون، گفت این رو در حقیقت قرت و عین لی و لک، این چشم روشنی، اصا ان ینفعنا، اگر شاید این، اگر اشتباه نخونم شاید مضمون آیه این است که اصا ان ینفعنا او ان نتخذهو چی ولدا، شاید این رو مثلا چون بچه دارم نمی شدن فرزند خودمون قرار بدین،
اونجا دارد روایت که موسی فرعون گفتش که این در حقیقت چشم روشنی برای تو باشد، من به اون نیازی ندارم. فرعون همین جریان عیناً نسبت به زلیخا و عزیز مصر تکرار شده که وقتی یوسف رو عزیز مصر خرید آورد پیش زلیخا، اونجا گفت قرة عین لی و لک عسى ان ينفعنا ان نتخذه، شبیه به همین مضمون همین آیه با یه ذره تفاوت با هم دیگه، او ان نتخذه ولدا، اونا هم بچه دار نمی‌شدن. زلیخا گفت باشه، قبول کرد. لذا همین قبول بدون اینکه بشناسن این یوسف و نبی الهیه و او بشناسد که این موساست و ان نبی الهی خواهد شد، بدون این شناختن روایت دارد که همین محبت باعث شد که زلیخا و عزیز مصر نجات پیدا کردند، با ایمان از دنیا رفتند و نجات پیدا کردند، اما موسی فرعون نجات پیدا نکرد و همسر فرعون نجات پیدا کرد. با این چون همسر با اینکه نمیدونستن این ولی الهیه، یعنی این محبت که یکی از دوستان گفت آیا حتما تو دایره شناخته که تأثیر میگذاره، نه این گونه نیست. از اون طرفش هم امکان پذیره، از اون طرفش هم چیه؟ لذا انسان باید بفهمد که اگر میفرمایند که انسان هر چیزی رو که دوست داشته باشد، المرء یحشر مع من احب ولو کان حجرا، اگر چه سنگی رو دوست داشته باشد افق وجودیش میشه او، چون با اون صورت محشوره و اون صورت متحد شده با این، اون صورت متحد شده با این. اگر میخواییم بشناسیم کی هستیم، ببینیم محبوب هامون الان چیه، آرزوهامون چیه، آرزوهامون رو بنویسیم، محبوب هامون رو بنویسیم، واقعا اونی که میلمونه دوست داریم، هرچند تشکیکیه مختلفه، اما اگر میخواییم ببینیم به مقداری که میل داریم ما اونیم. لذا دارد که اگر که کسی سوار یه ماشینی شده خیلی شیک داره تو خیابون پوز میده با تکبر، اگر یه کسی دید این رو و یه دفعه حسرت خورد کاش کی مال من بود، کاش کی منم داشتم، میگن این از او بدتره. نداره ها، اما این محبتی که تو دل شکل گرفته و میطلبد اون رو هرچند نداره، این حقیقت وجودی شبیه چی شده؟ همون حقیقت شده. لذا محبت ها تو وجود انسان، انسان رو به شکل او در میاره. یه حالا خیلی دنباله داره، دنبالش اگه بخوایم بعضی مثال هاشو بگیم وقت یه خورده سخت میشه، خطرناک میشه. همین مقدارش باشه، ببینیم به چی ها علاقه داریم، روزها میلمون امروز شب چیه. حتی شده به ما میگن شب بخوابید به نیت اینکه نماز شب میخواید بخونید، حتی میدونید بلند نمیشید، اما به نیت نماز شب بخوابید بهتر از آن است که نماز شب رو رجاءً زودتر بخونید. بخوابید به نیت اینکه برای نماز میخواید بلند شید برای نماز شب، اما اگه خواب موندید قضاشو بخونید بهتر از اون است که رجاء، چون این خوابیدن به نیت نماز شب خودش میشه عبادت، این یه محبوبه. اگر خوند انسان دیگه خیالش راحت میشه وقتی میخواد بخوابه، درسته؟ اما اینکه به امید این میخواب، این خودش یه آرزوست، این خودش یه محبته، این خودش در حقیقت یه اتحاده. خب همین ریز ریزا که جزئیست، ببینید از اینجاها شروع میشه حرکت انسان، محبت ها تا به کلیات. بعد میفرماید که و تعلقه به نسانیان و به تبع کما کان حب القضا متعلقا به نفس القضا ثانیان و به تبع، محبت به قضا ثانیان و الوقا اثر القوه المبدعه في الحيوان، اثر قوه است که در حیوان قرار داده شده. کما کان التقضی كذلک اثرا لقوه فيه، در حیوان منتها به لحاظ نباتی، یعنی این در نبات هم هست. و من هنا یعلم ان هذین الحبین، اینم یه بحث مهمیه که اینجا به اشاره ایشون گذشته. و من هنا یعلم ان هذین الحبین یرجعان الی مرجع واحد، این دو تا حب، یعنی حب تقضی و حب در حقیقت چی؟ وقا، برگشت میکند به یه مسئله، این هر دو به یکی برمیگرده. یرجعان الی مرجع واحد و هو تعلق وجودی بین هاتین القوتین و بین فعلهما ای کمالهما الفعلی، یعنی این دوتا حقیقتا باز برگشت میکنن به یه جامعی که اون محبت به اون جامعه این دوتا رو دنبال خودش میاره. این یه بحثی داره، حالا ایشالله طلبتون باشه. و من المحتمل، بله، برگشتش به حب ذات هم هست، بله، یعنی برگشتش به حب ذات هم هست، منتها از این دقیق تر حب ذات هست، اما بین اینا چه نسبتی است؟ لذا بعضی خواستن بگن اصلا محبت فقط تو دایره چیه؟ وقائه. بعضی خواستن بگن نه، تو دایره تقضیه، یعنی بعضی این رو اسکتن و بعضی اون رو کلن تو همه محبت ها، بعضی، اما منتها این البته
از این است که انسان رو در حد بدن ببینند. اون موقع این است درسته، حب ذات در حقیقت حب ذات در وجود انسان تمام مراتب از عقل تا نفس تا بدن رو شامل میشه. یعنی تو مرتبه عقل هم انسان حب ذات داره، تو مراتب نفس هم انسان حب ذات داره، تو مرتبه بدن هم حب ذات داره. یعنی حب ذات همه مراتب رو شامل میشه. لذا حب ذات با انسان هست تا مرتبه سابقون، اونجاست که تبدیل به حب الهی میشود. یعنی حب ذات سبب حرکت میشه تا اصحاب یمین رو هم که انسان میرسه با حب ذات میرسه. یعنی حب ذات یه چیزی نیست که به سادگی از انسان جدا بشه، تا اصحاب یمین که میرسه انسان، یعنی اون مرتبه عظیمی است اصحاب یمین، تا در حقیقت اون مرتبه، حتی تو مرتبه چی؟ ابرار، اینا با حب ذات حرکت میشه. اما تو مرتبه مقربون که اونها در حقیقت شاهد بر ابرار هستن، یشهده المقربون، اونها ابرار رو که یشهده المقربون، اون در ان کتاب الابرار لفی الیین یشهده، درسته؟ آیه چیه؟ وسطش هم داره چیزی؟ و ما ادراک ما الیون، ما الیون که بله؟ یه نفر بخونه ما بفهمیم. مقربون، که مقربون شاهد بر ابرارن، درسته؟ اونها حرکتشون بر اساس حب الهی، اونها دیگه وساطتشون با حب ذات نیست، اونها فناء مطلق پیدا کردن. حب ذات مرتبه چیه؟ فنا نیست، شامل مرتبه فنا نمیشه، اما اوامر الهیه مطیع این نسبت به اوامر الهیه، این ایجاد میشه. بله بله، یه بحث جالبی داره، شاید توی بهار این بحثش رو عرض کردیم که محبتی که ایجاد نجات میکند اقتضاست، نه علیت تامه. اگر مانع دیگری قوی تر از این جلو راهش قرار نگیرد، همین میتونه نجات بده. اما اگر مانع قوی تر از این جلو راه قرار گرفت، خب وقتی سیوفهم علیک شد، یعنی چی شده؟ یعنی خود اینها به دست خودشون در حقیقت چیکار کردن؟ ولی الهی رو که میدونستن اینکه حجت برشون تمام‌تر، این خیلی شقاوته. یعنی کسی که بشناسه ولی الهی رو و علیهش قیام بکنه و شمشیرم بکشه در مقابلش، هرچند متأثرم باشد از این، اما شمشیر کشیده و چیکار کرده؟ این حجت براش تمام تره. یا کسی که ولی الهی رو نمیشناخت و علیهش شمشیر کشید و کشت، کدام شقی تره؟ یعنی این در اینی که یه رتبه کم، لذا عمل از علما قبولش سخت‌تره، چون میشناسن. دقت میکنی؟ همین شناختن باعث میشه قبولش سخت‌تر باشه، باید شرایط بیشتری رعایت کنن. اونی که نمیشناخه شرایطش راحت تره و خود این اقتضای نجات رو داشته، ولی وقتی که این به اقتضای نجات پشت میکنه، یعنی شقاوت بیشتر. لذا اگر یه بحثی تو روایتی که تو بهار جلسه گذشته، نه این جلسه گذشت، تو اون جلسه بود، این بود که اگر کسی ولایت امیرالمومنین علیه السلام حسنتون لا تزر معها سیئه، با این ولایت هیچ سیئه‌ای دیگه به او ضرر نمیزنه. بعد دنبال روایت میفرماید که ضرر نمیزند، یعنی چی؟ یعنی چی ضرر نمیزند؟ یعنی اگر این ولایت باشد، با ابتلاعاتی که در دنیا این شخص پیدا میکند یا با نظام تطهیری در مواقف که پیدا میکند، اونها میریزه و این باقی میمونه. نشون میده که این حسن سیئاتی که تو وجود این اومده ذاتی نشده، این در حقیقت محبت و ولایت ذاتی بوده در حقیقت، اما اون اعمال سیئه چی بوده؟ عرضی بوده، لذا میریزه، فرو میریزه. اما اگر این ولایت ذاتی نباشه، این ولایت ذاتی نباشه، هرچند کمش ذاتی نباشه، درسته؟ اونجا دارد که احاطت بهی اون سیئات، وقتی سیئات احاطه میکند ولایت از بین میره، ولایت زائل میشه. اما اقتضای نجات همین عرضیش هم دارد، یعنی اگر مانعی جلوش نیاد، یه مانع قوی تر نیاد جلوی این، همین نجات میده، همین عرضی. مثل در حقیقت اون چیزی که در چی بودش؟ در عزیز مصر بود که اقتضا مانع جدی جلو راهش نیامد، همون سبب نجات میشه. اما اگر آمد مانع جدی، تضمین ندارد، چون این زائل میشه. اما اگر ذاتی شد، این ذاتی شد، ذره‌ای هم باشه و ذاتی بشه، و ذاتی شدنش تشخیصش خودش علائمی داره. اگر ذات لذا دارد، اون شخص که اومد خدمت حضرت عرض کرد که آقا یه روایتی از شما نقل میکنن، من شنیدم تکذیب کردم. گفت چیه روایت؟ گفت روایت نقل میکنن که مثلا شیعیان شما اهل نجاتن و این در حقیقت زنا و این سرق، اگرچه در حقیقت مبتلا به این گناهان کبیره باشن. حضرت دارد مدتی سرش رو انداخت، باید بلند کرد، گفت روایت درسته. بله؟ بله، گفت روایت درسته. گفت آقا چطور میشه؟ گفت به من بگو ببینم، اگر اینا امرشون دائر بشه به این که اینها کشته بشن یا دست از ما بردارن، چیکار میکنن؟ گفت اینو بگم، در اینی که اون گناهانو مرتکب میشن، اما اگه قرار باشه دست از شما بردارن یا کشته بشن، حاضرن کشته بشن ولی دست از شما بر ندارن. نشون میده در جانش اونی که ذاتی بوده چی بوده؟ این ولایت بوده. هرچند این ولایت ضعیف بوده در وجودش و به اون مرتبه نرسیده که او رو مشابه در حقیقت ولیش بکنه و از گناه باز داره، مراتب داره دیگه، سیاه و سفید که فقط نیست، خیلی تشکیکیه، درسته؟ اینا جمع میشه ولی اونا اعراضن تو وجود این. اگر اونا بشن ذاتی، یعنی اون گناه ها بشن ذاتی، وجود این دیگه در مقابل اون جایی که میخواد دست از ولایت برداره برمیداره، حاضر نیست کشته بشه چون ذاتی شده اینها. ولی تا اون ذاتی باشه، اینا عرضی باشن، هر چند ضعیف باشه و مبتلا به این کبایرم بشه، اینها با عقابها، تطهیرات، ابتلاعات، فشارها چی میشن اینا؟ اینا میریزن و اون ولایت این رو نجات میده. لذا این بیان رو باید داشته باشیم که جامعه اینجوری نیست که به ما بگن هر اظهار ولایتی نجات دهنده است. هر اظهار ولایتی اقتضای نجات داره. اگر ولایت به ذاتی رسید، هر چند کمش، این قطعا نجات میده، ولی کی و تا کجا؟ ممکنه بعد از عقباتی و مواقفی. اما اگر در حقیقت ولایت ذاتی نشد و خطیئات احاطه کرد، در همون روایت دارد که چی؟ اگر خطیئات احاطه کرد و این برای این در وجودش داره، همین ولایت رو از بین میبره، اون خطایا اونا ذاتی میشن. خب خیلی مثل که طول کشید و دوستان خسته شدن. حالا دوستان این قسمتش رو بخونن، اگر انشاءالله لازم شد فردا تطبیقش رو بکنیم، اگه دیدن دوستان تطبیقش لزومی نداره این قسمتاش، زودتر عبور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.